هست. شاید شنیده باشید، اونجا هستش که حضرت موسی علیه السلام از خداوند متعال درخواست کرد که خدایا ارنی احب خلقک الیک، خدایا محبوب ترین کس رو پیش تو به من نشون بده. خداوند متعال خطاب کرد به حضرت موسی که برو فلانجا، اون محبوب ترین بنده من اونجاست. البته معلومه دیگه محبوب ترین بنده بعد از خود حضرت موسی، والا از همه محبوب تر اون زمان خود حضرت موسی بود. حضرت موسی طبق آدرس رفت، برخورد کرد، فوقع علی رجل مجزوم مقعد ابرس، برخورد کرد به یه آقایی که سه تا مشکل داشت. یکی اینکه جزامی بود، مجزوم، یکی اینکه زمینگیر بود، فلج بود، و سوم اینکه بیماری برس داشت، پیسی، لکه هایی که رو پوست می افته. حضرت موسی ابتدا گمان کرد اشتباه اومده، اون محبوب ترین فرد، عابد ترین فرد اینه. از خداوند متعال سوال کرد که خدای من درست اومدم؟ جبرئیل نازل شد گفت یا موسی درست اومدی، آدرس همینه و الان من مأمورم بینایی این فرد رو هم بگیرم. دردم اون شخص نابینا شد. تا نابینا شد سرش رو به سمت آسمان بلند کرد، به خداوند متعال عرض کرد که متعتنی به ما حیث شئت و سلبتنی یاه ما حیث شئت، خدایا خودت دادی خودت هم گرفتی، یا بار رو یا وصول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. حضرت موسی رفت جلو، به او گفتش که بنده خدا، من موسی هستم، پیغمبر و مستجاب الدعوه الهی هستم، میخوای از خدا برات بخوام که این مشکلاتت رو رفع بکنه؟ برگشت یه جمله به حضرت موسی گفت، مقصودم همین، از بیان همه این داستان مقصودم همین، یه جمله به حضرت موسی گفت، گفت یا موسی اختیاره لی احب الی من اختیاری. البته نگید چطور حضرت موسی و این شخص عربی حرف میزدن، اون زمان عبری بوده، این چون تو روایات اهل بیت بوده، مثل قرآن که از حضرت موسی وقتی نقل میکنه عربی نقل میکنه، چون تو روایات اهل بیت بوده اینجوری نقل شده. به حضرت موسی گفت یا موسی اختیاره لی احب الی من اختیاری، من اختیارداری نمیکنم، خدا صلاح دیده، هر موقع داده خودش صلاح دیده گرفته، من اختیارداری نمی کنم. ببینید وقتی دید اینجوریست که این ملک خدا داره، وقتی دید اینجوری هستش که من که بندگیشو کردم، اگر خودش صلاح داده به من داده، اگر صلاح داده از من گرفته، او که بخیل نیستش که، از او که چیزی کم نمیشه. که حضرت موسی فهمید عابدترین بنده و محبوبترین بنده خدا چنین کسی است که نگاهش به خداوند متعال با این حسن ظنه، این آرامش درون رو داره و شاکر خداست تو سنگین ترین بلاها. تو آخر دعای ابو حمزه برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یه جمله ای هست من تقاضا میکنم ازتون، شاید بعضیاتون حفظید، تقاضا میکنم ازتون اگر این جمله رو حفظ نیستید، آخرین جمله دعای ابو حمزه، آدرسش خیلی سرراست، اینو حفظش بکنید، تو قنوتا یا سجده هاتون بخونید. خیلی جمله جمله بلندی است از امام سجاد علیه السلام. جمله اینه: اللهم اني اسالك ايمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى اعلم انه لن يصيبني الا ما كتبت لي ورزقني من العيش بما قسمت لي يا ارحم الراحمين. خدایا اللهم اني اسالك ايمانا، خدایا از تو یک ایمانی میخوام، یک یقین و باوری میخوام که تو باشه رو بهی قلبی، همیشه با من باشی، همیشه حاضر باشی. خدا که همیشه حاضر هست، ما غایبیم که گاهی موقع خدا رو نمیبینیم، حاضر نمیدونیم. ما گاهی موقع هستش که غایبیم و خدا رو نمیدونیم، نمیبینیم، محضرش رو درک نمیکنیم. تو یک کلاسی تو دانشگاه یه استادی داشت درس میداد، استاد خیلی متدینی بود، داشت از خدا حرف میزد. یکی از شاگردا بلند شد گفت استاد این خدایی که میگید کو؟ این خدایی که میگید کو، کجاست؟ چرا ما اصلا درک نمی کنیم؟ چرا حس نمی کنیم؟ این استاد خیلی آدم فهمیده‌ای بود، بین این صندلی‌ها رفت، رفت ته کلاس، طوری که این شاگردی که سوال کرده بود جلو بود دیگه، رفت پشت سر این، بعد به این شاگرد گفتش که فلانی منو میبینی؟ اون شاگرد همون جلو نشسته بود رو به تخته، گفت نه. استاد گفتش که چرا منو نمیبینی؟ گفت خب چرا استاد؟ چون من پشتم به شماست، اگه برگردم رو به شما بکنم تو رو میبینم. گفت ما هم پشتمون به خداست، اگر رو به خدا باشیم میبینیم، با پشتمون به خداست، و الا اگه به طرف او باشیم حس میکنیم، درک میکنیم. خدایا از تو ایمانی میخوام، اللهم اینی اسألک ایمانم تو باشه رو بهی قلبی، که همیشه با من باشی، حضور داشته باشی، حضورتو درک بکنم. و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، خدای از تو یک یقینی میخوام که بدونم حادثه هایی که رخ میده شانسی نیست، قطره ای نیست تو این عالم، حادثه هایی که برام رخ میده تو تقسیم میکنی، تو تقدیر میکنی، کار از دست تو در نرفته. هیچ حادثه ای تو این عالم شانسی نیست، یک ملکول تو این عالم بدون اجازه خدا جابجا نمیشه، یک برگ بدون اجازه خدا نمیفته. تو روایات ما تو کتاب مستدرک الوسائل ببینید، روایت هستش پاتون گیر میکنه به یه سنگی، حالت زمین خوردن بهتون دست میده، سرتون بخوره به یه جایی، یه سنگی میخوره تو سرتون، یه سردرد میگیرید، یه خاری میره تو دستتون. این حوادث کوچیک کوچیک در روایت داره، تمام اینا رو حسابه، یه کاری کردی یه خار رفته تو دستت. ماها چون حساب دستمون نیست میگیم شانسی بود دستم یه تیغی رفت تو دستم. شانسی چی آقا جان؟ ما شانسی تو این عالم نداریم، همه چی رو حساب، همه چی رو حساب هست. عبدالله ابن یحیی از اصحاب خاص امیرالمومنینه، شاید اسمشو کمتر شنیدید، از فداییای امیرالمومنین. امیرالمومنین یه تعداد فدایی داشت به نام شرطت الخمیس، یه تعدادی بودن به آقا گفته بودن که یا امیرالمومنین ما تو بهشت با شما محشور بشیم، تو این عالم دنیا هر کاری به ما بگی یک ذره چونه با حد نمیزنیم، که چرا، برای چی؟ یکیش این عبدالله ابن یحیی بود، آدم بسیار با عظمتی بود. خدمت امیرالمومنین رسیدیم، تو روایته جلسه علی الکرسی، نشست روی نشیمنگاهی، روی تختی، روی صندلی، حالا هر چی که بود، این پایش در رفت خورد زمین، سرش به یه جای خورد شکست، آه و دادش بلند شد. امیرالمومنین شروع کرد کمک کردن و پانسمان کردن، سرشو بستن. در هنگامی که داشت سرشو میبست، حضرت فرمود که الحمدلله که خدا بلای شیعیان ما رو تو همین دنیا قرار میده، کتکشون رو همینجا میزنه، اگه یه جایی یک مثلا خطایی کردن، یه اشتباهی کردن، خدا همینجا کتکشون رو میزنه که آخرت بی حساب بشن. اینو امیرالمومنین گفت. عبدالله ابن یحیی گفت آقا ما چیکار کرده بودیم کتک بخواستیم خوردیم زمین سرمون اینجوری شد، ما چیکار کردیم؟ اصلا امیر علیه السلام فرمودن که نشستی بسم الله نگفتی، نشستی بسم الله نگفتی، فکر کردی عالم شانسیه. البته این مال ایشون ها که کلاسش انقدر بالاست که خدا ازش توقع داره که وقتی اونجا نشسته بسم الله رو بگه. چطور وقتی ما میریم تو هواپیما بسم الله میگیم و آیت الکرسی و دعا و این حرفا اونجا یادمون هست، اما تو تاکسی میشینیم نه، رو صندلی میشینیم نه، اینجا دیگه بسم الله نمیخواد، اینجا سفته، بسم الله نمیخواد. نه خیر، اینجا هم سفت نیست. خدا اگر نخواد، اگر اسم خدا نباشه که نگهت داره، همینجا از آب هم شلتر هست. اصلا ما الان کجا هستیم؟ تو فضا معلقیم دیگه، کل کره زمین الان کجاست؟ تو فضا معلق. امیرالمومنین فرمود بسم الله نگفتی کتکش خوردی. تو این عالم شانسی ما نداریم، همه چی رو حساب، همه چی رو حساب هست. گاهی موقع بعضی ها میبینن تو زندگیشون گره افتاده، حالا یا زندگی مادیشون بی برکت هست، کاسبی خوب در نمیاد، مشکلات دارن، حالا کاری نداریم به ضعف مدیریت ها و سوء مدیریت ها و اون سر جای خودش، گاهی موقع ها خود آدم چوب های کارهای خودش رو میخوره، یا تو زندگی معنویش حال نداره، عشق نداره، سوز نداره، وقت میاد گله میکنی که حاج آقا من این همه دعا میکنم چرا درست میشه، چرا نه تو زندگی من گره است. خب عزیز من یه بازنگری خودتو بکن، یه جایی کاری کردی چوبشو خوردی، به خدا قسم اینجوریه. گاهی موقع ما ها حواسمون نیست، توی کاروان عروسی بوغ 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 نصف شب کاروان عروسی، یا آقایی بود خانومش تو همین کشور خود ما رخ داد، همین سال 3-4 سال قبل، خونه که رفتید خانومش افتاده، وضعش بسیار خراب، سریع خانومش رو درد میکشید گذاشت تو ماشین و راه افتاد به سمت بیمارستان. تو راه که میرفت پشت یه کاروان عروسی قرار گرفت، دید این کاروان راه نمیدن، دیدید دیگر این کاروان های عروسی گاهی موقع توی خیابون های اصلا راه نمیدن، همه بوغ. این بیچاره هر چی بوغ میزد که برن کنار، اونا مثلا حالا این بوغ تو بوغای اونا گم بود، مثلا اینم انگار داره همراهی میکنه با اونا، داره بوق میزن، خانم درد میکشید. این شد تا رسوند به بیمارستان خانمش تموم کرد و از دنیا رفت. البته این چیزی که دارم میگم خوشایند نیست. این آدم شروع کرد به انتقام گرفتن از کاروانهای عروسی، شروع کرد به انتقام گرفتن که بعد گرفتنش دیگه، حالا تو یکی دوتا بیشتر طول نکشید. اون وقت اون خانواده عروس، اون خانواده عروس و داماد یه مرتبه میبینن تو زندگیشون برای بچهش فلان مشکل رخ داد، برای خودش فلان مشکل رخ داد، کاسبیش ما از کجا داریم میخوریم؟ خدایا مگه نگفتی ازدواج بکن برکات میاد تو زندگی؟ ما ازدواج کردیم، چرا برکت نداره؟ عزیز من برکت نداره، تو اون کاروان عروسی زدی یکی چاله درست کردی برای یه نفر، اون چاله گریبان تو گرفته. عالم بی حساب نیست. من نمیخوام بگم هر بلایی که سر هر کسی میاد، خوب اینو عنایت بفرمایید، نمیخوام بگم هر بلایی مصیبتی که سر هر کسی بیاد به خاطر یه گناهه. نه، اهل بیت هم خیلی بلا کشیدن که به خاطر گناه نبوده. گاهی موقع بلاها برای ارتقائه، برای بالا بردن درجه است، به خاطر گناهی نیست. اما از اون طرف خیلی از اوقات هم هست که به تعبیر قرآن ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبت سرتون میاد به واسطه اعمال خودتونه. تازه خدا میفرماید و یعفو عن کثیر، بسیارش خدا میگذره ازتون، نادیده میگیره. تو این فراز دعای ابو حمزه از خدا میخواین که خدایا به من ایمانی بده که بدونم این عالم شانسی نیست، گتره ای نیست، حوادثی که پیش میاد و تو داری مقدر میکنی. و رزنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین، خدای منو راضی کن از زندگیم، خوشنود بکن که رضایت داشته باشم به قسمت و تقدیر. این دعا رو بخونید، این باعث آرامش روان آدم میشه. تو حادثه ها باعث میشه آدم نشکنه، آدم بدونه که این ملک خدایی داره که خدا داره رقم میزنه، خودشو تکیه بده به او. عذر میخوام از همتون، همین مقدار، تمام حرفم همین بود. تو زندگی خوشنودی و رضایت از زندگی مهمه که امر باطنیه. این رضایت از زندگی میبانه کسی هستش که اینو باور داشته باشه که این ملک خدایی داره که داره رقم میزنه و اون خدا حکیمانه رقم میزنه حوادث رو. و اینم من عرض بکنم، واسطه این که آدم به مقام رضا برسه، واسطهش امام رضاست. اگه کسی بخواد به مقام رضا تو زندگی برسه، راضی باشه با مقدرات خدا، رضایت داشته باشه و تسلیم باشه به مقدرات الهی، گله از خدا نداشته باشه، در نیفته با خدا، واسطه مقام رضا امام رضا علیه السلام. اینجور نیست که به امام رضا که میگیم رضا، این القاب و اسامی معصومین از طرف خداوند متعال. اینجور نیست که به امام رضا علیه السلام که میگیم رضا، یعنی خودش به مقام رضا رسیده بود. این که معلومه، این که گفتن نداره. نه، تو این عالم هم هر کی میخواد به مقام رضا برسه، باید اینجا متوسل بشه، باید در این خونه گدایی بکنه. خوش به حال اون کسی که در این خونه گدایی میکنه. خدایا به آبروی امام رضا، امام رؤوف، مرزای اسلام، منظورین، شفای عاجل، کرم بفرما. دست هایی که به گدایی در خونت بلند شده، خدایا به آبروی امام رضا ناامید بر مگردان، عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بگردان.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع داشتن آرامش در زندگی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران و بر خوش هسته‌ای از تمام
ارغوب ملت فلسطین.
سلام علیکم. من پشت
کنکوری
هستم. سالهای سال
رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه، همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
وقتی ستاره ای از آسمان زمین برمیخیزد خاموش نمی شود. در خوشه پروین ستاره ها جاودانند، روشن، مندگار و راه نما.
آسمونی شدی و از رو زمین، حواسم به صورت ماغ تو.
خوشه پروین روایت آنان است که برای ایران ایستادند تا آخرین نفس، تا آخرین قدم. آنان که شهادت را پایان راه ندانستند بلکه آغاز ماندگاری شدند.
شهادت دعای قنوت تو بود و خدا هم شنید. از اول دلت پی آسمون بود امام شهید.
خوشه پروین روایت ستاره ایست که تا واپسین نفس راه را رها نکرد و کنون فروغ نامش بر آسمان ایستادگی ایران می‌درخشد. صبح نهم اسفند 1404 خانه ای ساده و فرسوده در خیابان کشوردوست شهادتگاه پیر فرزانه ای شد که باور داشت جایگاه نام و پرچم مقدس ایران خوشه پروین است. سید محمد عطاری است و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می کنیم. شهید حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، او که امین ایران و انقلاب بود.
غزل‌های مثل عسل حافظ را، مثل آیه‌های قرآن، اولین بار از زبان مادرش شنیده بود. مادری که آوای خوش داشت و لهجه نجفی و دامان پرمهر. مادر با دیوان حافظ انس داشت و فرزند را هم دلبسته کرد.
مادرم یک خانم بسیار فهمیده، با سواد، کتابخوان، دارای ذوق شعری و هنری، مانوس با دیوان حافظ. بعضی از شعرهای حافظ رو که من الان یادمه، هنوز بعد از سنین نزدیک 60 سالگی، از شعرهایی است که از مادرم اون وقت شنفه. از جمله این یک بیت یادمه: سحر چون خسرو به خاور علم بر کوهساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران.
در دوران دبستان معلم‌ها گلستان سعدی را درس می‌دادند. او آنقدر شیفته این کتاب شد که خودش آن را به طور کامل رونویسی و بیشتر شعرهایش را حفظ کرد. پدرش حاج سید جواد خامنه‌ای هم دلبسته گلستان سعدی بود. خامنه‌ای پسر هر شب پیش از خواب چشم‌ها و دلش را با غزلیات دیوان حافظ گرم می کرد. اشعار نظامی را بسیار می خواند، اما کتاب مثنوی معنوی در تأثیر گذاری بر او بی رقیب بود.
تصویر در مثنوی چیز آسان و ممکنی است. لذا شما تصویرگری فردوسی رو در شاهنامه و مخصوصا نظامی رو در کتاب‌های مثنویش مشاهده می‌کنید که چه تصویرهای زیبایی از طبیعت، از وضعیت می‌کنه. در غزل این کار آسانی نیست. به خصوص وقتی که غزلی باید دارای محتوا باشه، یعنی شاعر متعهده که محتوایی در اون غزل حتما بیان کنه و معارفی رو ادا کنه. تصویر با اون زبان محکم و با لطافت‌های ویژه شعر حافظ و با مفهوم چیز نزدیک به اعجازی است.
علاقه سید علی به شعر در ایام طلبگی و بعد از درس خارج ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد. دیوان اشعار شعرا معمولاً جزو منابع مطالعاتیش بودند. کم کم شروع کرد به سرودن. تخلص خودش را گذاشته بود نسیم و لقب خودش را ضیاءالدین. دلم قرار نمی گیرد از فغان بی تو، سپندوار ز کف دادم عنان بی تو. این بیت از نخستین سرودهای اوست در حوالی سال 1335.
از همان سالها دفترچه‌ای داشت که غزل‌های شاخص و تک‌بیت‌های درخشان را در آن می‌نوشت. اسمش را گذاشته بود سفینه غزل. پشت جلد کتاب‌های درسیش هم پر بود از ابیاتی که وقتی از درس و بحث خسته می‌شد می‌خواند و رفع خستگی می‌کرد. ابیاتی را که خیلی دوست داشت می‌داد خطاطی می‌کردند تا بچسباند به سینه دیوار و همیشه مقابل چشمش باشد. آشناییش با شعر عربی هم مرهون کتاب‌های درسی حوزه بود، به ویژه کتاب مطبل.
در شعب جبینک والله لیل، والبرد بشفاک یدعج والله لیل، مضت لیل بوصالک والله لیل، عثر بیه الدهر وحواک لیه.
دیدار با غلام رضا قدسی میرزا جانی، معروف به قدسی نژاد، نقطه عطفی شد در مسیر ادبی سید علی نوجوان. به وقت رخدادهای نهضت ملی شدن صنعت نفت، قدسی نژاد در گرد همایی های ضد انگلیسی مشهد شعر می‌خواند. با دوستی قدسی نژاد پای او به انجمن ادبی فردوسی باز شد. انجمن را عبدالعلی نگارنده در سال 1325 تأسیس کرده بود. سطح ادبی انجمن فردوسی و شاعران صاحب ذوق آن اشعار سید علی را در میان کاغذها حبس کرد. به گفته خودش، من سابقه زیادی با شعر داشتم، شعر را می شناختم، یعنی خوب و بد شعر را می شناختم. وقتی که شعر خودم را نگاه می کردم با دید یک نقاد می دیدم که این شعر من را راضی نمی کند، لذا نمی خواستم آن شعر را بخوانم. بعدها که مضمون شعرش قواره‌ای برابر با شعرهای شاعران نامور پیدا کرد، باز از ارائه در مجامع ادبی خودداری کرد. با این حال تفریح عمده‌اش در دوران طلبگی شعر بود. از درس که فراغت پیدا می‌کرد با کتاب شعرش کنار باغچه‌های مدرسه نباب می‌نشست و گاه ساعت‌ها سر در کتاب شعر فرو می‌برد. آشناییش با طلاب شعر دوستی چون محمد رضا حکیمی، محمد رضا شفیعی کتکنی و ذبیح الله صاحبکار هم از همین مدرسه شروع شد. آنها هم در مدرسه نباب درس می‌خواندند.
انجمن ادبی فردوسی دوستدار سبک هندی و عمیق تک‌بیت‌های آن بودند. سید علی خامنه‌ای جوان هم تحت سیطره این مضامین بلند قرار گرفت. همچنان شعر نمی‌خواند ولی بر اشعار دیگران نقدهای موشکافانه و ایرادهای اساسی می‌گرفت. رفته رفته نقد و بررسی‌های او به چشم اعضا ارزشمند آمد. برخی شاعران جلسه شعرهای خودشان را پیش از ارائه به عضو جوان انجمن می سپردند تا نظرش را بگیرند.
بت بود یا خدای پرستش، خدام یک حیرت به چشم قبله نما مانده بود و آفره. من تا شیشه مشبک پرهیز بشکند سنگی در آستین خطا مانده بود و من ابلیس با خدا به تفاهم نمی رسید. تردیدها و دغدغه ها مانده بود و من
یک بارش میکردیم دیگه. بله
میرفت دل به وسوسه، اما هنوز هم یک پرده از حریر حیا مانده بود و من
انجمن دیگری که سید علی خامنه‌ای بدان رفت و آمد میکرد، انجمن ادبی فرخ به ریاست و میزبانی سید محمود فرخ خراسانی بود. انجمنی که محل رفت و آمد کسانی چون شیخ آقا بزرگ تهرانی، عبدالحسین زرینکوب، سید محمد حسین شهریار، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، ایرج افشار و سید کریم امیری فیروزکوهی بود. انجمن ادبی فرخ به نسبت انجمن ادبی فردوسی رسمی تر و برخلاف آن زیر سایه اشرافیت و توانگری بود. سید علی ولی بدون ملاحظه در مجلس حاضر می شد. کنار بزرگان ادب می نشست و هرگاه بیان نظری را لازم می دید آن را ابراز می کرد. تشویق‌های دکتر علی اکبر فیاض که همواره ستایشگر استعدادهای جوان و صاحب ذوق بود او را دلگرم می کرد. کمی بعد او تخلص نسیم را کنار گذاشت و امین را برگزید.
شعری که شما می سرایید فرق نمی کنه، حالا چه این شعر در باب معارف اسلامی باشه، در هواداری از اهل بیت باشه، در معارف انقلاب باشه، درباره حوادث جاری کشور، حوادث مهم کشور باشه، مثل همین شعرهایی که بعضی از دوستان خوندن در زمینه یمن، در زمینه مسائل گوناگون دنیای اسلام، چه در این زمینه ها باشه یا در تمجید از زیبایی‌های رفتاری ملت باشه. وقتی که این چیزها رو شما تو شعر میارید، در واقع شعر شما میشه پرچم هویت این ملت.
حضور مستمر امین در جلسات شعری با مهاجرت به قم متوقف شد، اما مجالست چند ساله با شاعران انجمن موجب شده بود بیشترین دوستان خراسانی او ادیبان و شعرای این خطه باشند. هرچند امین بسته دنیای نیم، اما دلبسته یاران خراسانی خیشم. در قم تحصیل دروس خارج فرصت چندانی برای پرداختن به شعر و ادبیات باقی نمی گذاشت، اما همچنان روزهای تعطیل مجال خوبی برای غوطه ور شدن در دریای شعر و ادبیات بود. آخر هفته ها محمد حسین بهجتی اردکانی، غلام حسین ابراهیمی دینانی، سید علی و سید محمد خامنه ای و محمد جواد حجتی کرمانی دور همی خصوصی ادبی داشتند.
سطح عمومی شعر امروز ما به سطح عمومی شعر متناسب با ایران هنوز نرسیده. یعنی ما دوره هایی که از ما خیلی هم دور نیستن داشتیم که سطح عمومی شعر، یعنی با توجه به اون اوجهایی که وجود داشته، از سطح فعلی ما بالاتر بوده. خب برجستگانی داشتیم، شعرهایی داشتیم، چه قصیده چه غزل در سبک‌های مختلف، اونا رو باید داشته باشیم.